پنجه عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. خیرالله خیرخواه، سرپرست وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان که در گردهمایی انتالیا در ترکیه اشتراک دارد، به یک روزنامه این کشور گفته است که در مورد اداره امور میدان هوایی کابل، به زودی با انقره و دوحه به موافقه خواهند رسید. هیئت طالبان در این اجلاس تحت رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان اشتراک دارد. آقای خیرخواه به روزنامه صباح ترکیه گفته که حکومت طالبان به موافقه با ترکیه و قطر نزدیک است و موافقتنامه رسمی پیشبرد امور میدان هوایی کابل با آنها به زودی امضا خواهد شد. یک تن از منصوبان اردوی سابق افغانستان در اروزگان کشته شده است. گفته می شود که وی قماندانی یک پوسته اردو را به دوش داشت. محمد آصف، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت گفته که این واقعه شب گذشته در مربوطات ولسوالی خاص اروزگان رخ داده و انگیزه آن دشمنی شخصی بوده است. وی می افزاید که این رویداد کدام ارتباط با طالبان ندارد و تحقیقات در مورد آغاز شده است. یک باشنده ولسوالی خاص اروزگان که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که قماندان اختر محمد پیشروی اعضای خانواده وی به شکل فجیع کشته شده است. وی می افزاید که از چندین ماه به این سو حدود 9 نفر به شمول غیر نظامیان، عساکر حکومت سابق و تاجران در ولسوالی خاص اروزگان کشته شدند. گزارش ها از جنگ شدید در اطراف شهر کیف خبر می دهند. وزارت دفاع برتانیه می گوید که قسمت اعظمی نیروهای زمینی روسیه در فاصله 25 کیلومتری از مرکز شهر قرار دارند. نیروهای تانک و توپخانه مناطق زیر محاصره را گلوله باران کردند. بانگ خطر حملات هوایی امروز در چندین شهر اوکراین به صدا در آمد و از مردم خواسته شد که به پناهگاه بروند. گزارش ها گفتند که نیروهای روسی یک پایگاه هوایی در جنوب کیف را توسط راکت هدف قرار دادند. در یک خبر دیگر، نیروهای روسی یک مسجد را در شهر ماریوپول به گلوله توپ بستند. وزارت خارجه اوکراین امروز گفت که حدود 80 نفر به شمول اطفال و شهروندان ترکیه در این مسجد پناه گرفته بودند. مقامات اوکراین نیروهای روسی را متهم می کنند که مسیرهای تخلیه غیر نظامیان از ماریوپول را توسط توپخانه هدف قرار می دهند و خروج آنها از این شهر را که 430 هزار نفوذ دارد مانی می شوند. وزارت خارجه اوکراین گفت که مسجد سلطان مراد و همسر وی رکسولانا حریم سلطان در ماریوپول توسط نیروهای مهاجم گلوله باران شد. وزارت خارجه درباره خسارات جانی چیزی نگفته است. با وجود شواهد موثق از حملات نیروهای روسیه به مناطق غیر نظامی که رسانه‌ها از جمله خبرنگاران رادیو آزادی ثبت کردند، مسکو هدف قرار دادن مناطق غیر نظامی را انکار می‌کند. فرانسه، جرمنی و بریتانیا به روسیه هشدار دادند که تقاضای مسکو برای تضمین تجارت این کشور با ایران امکان دارد توافق احیای توافقنامه اتمی را که تکمیل شده از هم فرو بپاشد. اعلامیه این سه قدرت اروپایی میگوید هیچ کشور نباید به دنبال بهره برداری از مذاکرات احیای توافقنامه اتمی برای گرفتن ضمانت‌های جدا از توافق اتمی باشد. روسیه هفته گذشته از آمریکا خواست که ضمانت‌های کتبی بدهد که تحریم‌های غرب علیه آن کشور که به دلیل تجاوز بر اوکراین وضع شده روی همکاری اقتصادی و نظامی میان مسکو و تهران تأثیر نخواهد گذاشت. و مردم در ترکمنستان امروز در انتخابات قبل از وقت ریاست جمهوری رأی می‌دهند. به نظر می‌رسد که با این انتخابات قدرت از رئیس جمهور قربانگلی بردی‌محمدوف به سردار پسرش به گونه رسمی انتقال خواهد شد. در کنار سردار 40 ساله 8 تن دیگر نیز از نامزدان ریاست جمهوری اند، اما گفته می‌شود که همه آنها افراد وفادار به رئیس جمهور فعلی اند. پنج و چهار دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. طالبان میگویند تشکیل حکومت همشمول را نمیتوان پیش بینی کرد.
امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در مصاحبه با خبرگزاری اناتولی ترکیه در پاسخ به سوالی که از زمان تشکیل حکومت همشمول پرسیده شد گفت در این باره نمیتوان پیش بینی کرد.
کمیشنر حقوق بشر ملل متحد میگوید آرامی نسبی در افغانستان حاکم شده، ولی این کشور باز هم با مشکلات زیادی روبروست.
کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل پس از دیدار یک روزه از کابل با نشر اعلامیه دیروز جمعه گفت صلح نسبی در افغانستان وجود دارد. به باور میشل باشله پس از تسلط طالبان بر افغانستان در 15 اگست تلفات مربوط به درگیری به طور چشمگیری کاهش یافته است.
نیروهای روسی به تلاش‌های پیشرفت به سوی مرکز کییف ادامه می‌دهند.
چون این معلوم می شود که قوای روسیه در هجوم خود به سمت پایتخت اوکراین کیف پیشرفت‌های داشته است.
گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتوار هوای تازه و از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید نمیتوان تشکیل حکومت همشمول را در افغانستان پیش بینی کرد. آقای متقی در مصاحبه با آژانس خبررسانی آنادولوی ترکیه از ساختار حکومت فعلی حمایت کرد، اما افزود که تلاش ها برای بهبود خدمات در بخش های اقتصادی، امنیتی و بشری جریان دارد. امیرخان متقی همچنین مقاومت جبهه های مخالف در داخل کشور در برابر طالبان را رد کرد و گفت که هیچ نیروی مخالف مسلح در افغانستان در برابر طالبان وجود ندارد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
در حالی که یک شرط مهم جامعه جهانی برای به رسمی شناختن طالبان تشکیل یک دولت همشمول است، به نظر نمی رسد که طالبان تمایلی برای برآورده کردن این خواسته داشته باشند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی ترکیه در پاسخ به سوالی که از زمان تشکیل حکومت همشمول پرسیده شد گفت در این باره نمی توان پیش بینی کرد. آقای متقی افزود اصلاحات وضع شده زمینه را برای تکمیل تدریجی حکومت هموار کرده است، اما این حکومت باید از هر جهت روی پای خود بایستد. آقای متقی گفت حکومت سرپرست فعلی به خوبی کار میکند و همچنان در تلاش است تا در زمینه های اقتصادی، امنیتی و کمک های بشردوستانه بهتر عمل کند. اما برخلاف گفته های امیرخان متقی، گزارش های سازمان ملل و نهادهای بین المللی نشان میدهد که وضعیت اقتصادی و انسانی در افغانستان روبه وخامت است. سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز با بیان اینکه روابط با جهان بر اساس تعاملات رسمی است گفت ممکن است برخی کشورها از روی اجبار آنان را به رسمیت نشناسند، اما در عمل با طالبان مانند یک حکومت رسمی رفتار میکنند. 7 ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان میگذرد، اما هنوز هم هیچ کشوری آنان را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی تشکیل حکومت همشمول، احترام و پذیرش حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، امنیت خاک افغانستان و قطع رابطه با گروه‌های تروریستی را با عنوان شرایط به رسمی شناختن طالبان پیشنهاد کرده است، چیزی که طالبان میگویند همه این کارها را انجام دادند. از امیرخان متقی در مورد مذاکره با شخصیت‌ها و گروه‌های ضد طالبانی سوال شد، اما او گفت که هیچ نیروی مخالف مسلحی در داخل افغانستان علیه آنها وجود ندارد. آقای متقی همچنان از کسانی که مخالف آنانند و در خارج از کشور زندگی می‌کنند خواست تا به افغانستان بازگردند. پیش از این امیرخان متقی در تهران با محمد اسماعیل خان و احمد مسعود دیدار کرد. در آن جلسه درباره پایان اختلافات میان آنان صحبت شد، اما نتیجه‌ای نداشت. جبهه موسوم به مقاومت ملی که احمد مسعود خودش را رهبر آن می‌داند گفته که شرایط خود را به طالبان پیشنهاد کرده است. تشکیل حکومت همشمول، حفظ حقوق زنان و انتقال قدرت از طریق انتخابات از جمله خواسته‌هایی بود که سخنگویان جبهه مقاومت بر رسانه‌ها تحت نام شروطشان مطرح کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز جمعه بعد از سفر به افغانستان گفت اینکه در افغانستان صلح نسبی حاکم شده و طالبان برای مأمورین دولت سابق عفو عمومی اعلان کردن یک گام مهمی باشد، اما به گفته او افغانستان هنوز هم با مشکلات زیادی روبروست. میشل باچلی همچنین گفت که افغانها در مورد آینده خود و اینکه آیا می توانند خوراک بعدی خود را به دست بیاورند اطمینان ندارند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل پس از دیدار یک روزه از کابل با نشر اعلامیه دیروز جمعه گفت صلح نسبی در افغانستان وجود دارد. به باور میشل باشله پس از تسلط طالبان بر افغانستان در 15 اگست تلفات مربوط به درگیری به طور چشمگیری کاهش یافته است، اما باید کار بیشتری صورت گیرد. خانم باشله کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل اما بحران‌های انسانی و اقتصادی را نگران کننده می‌داند و می‌گوید امروز از هر 3 نفر در افغانستان یک نفر با سطوح اضطراری یا بحران امنیت غذایی مواجه است. دسترسی به پول نقد محدود است و بیکاری و آوارگی در سطح بالای وجود دارد. خانم باشله در حالی که از فرمان عفو عمومی علیه نظامیان پیشین و فعالان مدنی استقبال کرد، اما نسبت به قتل‌های غیرقانونی ابراز نگرانی کرده است. او در اعلامیه افزوده، حملات علیه مقامات سابق از جمله قضات، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران همچنان ادامه دارد. زنان معترض و اعضای خانواده ایشان که در ماه جنوری به طور خودسرانه دستگیر شده و اکنون آزاد شدند. رفتار آنها به این معناست که دیگر تظاهرات عمومی در مورد حقوق زنان در افغانستان وجود نداشته باشد. خانم باشله همچنان خواستار ایجاد مجدد یک مکانیزم مستقل حقوق بشر، همانطور که قبلا با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وجود داشت شده، که بتواند شکایات مردم را دریافت و به مقامات واقعی برساند. تلاش کردیم در این مورد نظر سخنگویان طالبان را بگیریم، اما آنها دستیاب نشدند. اما انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، در توییتی در مورد ملاقات میشل باشله، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای طالبان، نوشته است که امارات اسلامی به تطبیق تمام قوانین حقوق بشری متعهد است که در مخالفت با اسلام نباشد. در همین حال موج تحول افغانستان امروز به مناسبت 8 مارس، روز جهانی همبستگی زنان، در راهپیمایی مسالمت‌آمیز از حکومت طالبان خواستار فراهم شدن زمینه رفتن دختران به مکتب، حق کار و دسترسی به خدمات صحی شدند. صبور بیاد، عضو شورای رهبری حزب موج تحول افغانستان:
ما خواستار فراهم شدن زمینه رفتن دختران به مکتب گردیدیم. میزان مرگ و میر مادران افزایش یافته است. ما خواستار حق دسترسی زنان به خدمات مکمل صحی در سراسر افغانستان هستیم. زنان افغانستان حق کار دارند و زمینه کار برای خانما در ادارات دولتی و در سطح تصمیم گیری کلان سیاسی و دولتی باید فراهم شود.
در اعلامیه کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل که دیروز جمعه منتشر شد، خانم باشله از جامعه بین‌المللی خواسته تحریم‌ها را کاهش داده و دارایی‌های مردم افغانستان را آزاد کند تا اقتصاد را به سرعت به حرکت درآورد. به گفته او، تا زمانی که بودجه بیشتر در دسترس مردم افغانستان قرار نگیرد، میلیون‌ها افغان همچنان بی جهت رنج خواهند برد.
بعد از اینکه اوکراین و روسیه از قبول جنگجویان رضاکار در صفوف خود در جنگ اوکراین خبر دادند، حکومت طالبان میگوید در افغانستان جنگجویان خارجی حضور ندارند تا به میدان جنگ به اوکراین بروند. سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که افغانستان در این جنگ از هیچ یکی از طرف‌ها پشتیبانی یا حمایت نمی‌کند. همکارم سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر با شماست.
اوکراین روز پنجشنبه و روسیه روز جمعه، یعنی دیروز، اعلان کرد که در جنگ علیه یکدیگر حاضرند جنگجویان رضاکار را قبول کنند. به دنبال آن، طالبان شام گذشته یک بار دیگر بر بی‌طرفی خود در این جنگ تاکید کردند. سفارت اوکراین در پاکستان پریروز گفت در پاکستان بسیار افراد اختیاری و به میل خود حاضر شدند که برای جنگ علیه روسیه به اوکراین بروند. سخنگوی سفارت اوکراین در اسلام آباد به بخش اردوی صدای آمریکا گفته است که آنها از جنگجویان رضاکار خواستند که با آنها مراجعه کنند. همچنان روز گذشته ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، گفت از اشتراک جنگجویان رضاکار در جنگ علیه اوکراین استقبال می کند. سرگی شویگو، وزیر دفاع روسیه، هم گفته است که در خاورمیانه در حدود 16 هزار جنگجوی مسلح حاضرند در اوکراین به طرفداری روسیه بجنگند. افغانستان به خاطر نارامی ها و جنگ های 40 ساله میزبان جنگجویان جهانی بوده و مقامات نظام سابق محمد اشرف غنی در افغانستان می گفتند که بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت دارند. اما سخنگوی طالبان می گوید در افغانستان جنگجوی بین المللی نیست. ذبیح‌الله مجاهد در صحبت با رادیو آزادی تاکید نمود که در بحران کنونی تهاجم روسیه بر اوکراین افغانستان بی‌طرف است.
افغانستان تعهد دارد که از خاک خود به هیچ کس اجازه نمی دهد که به دیگران تهدید بار آورند، و از سوی دیگر در افغانستان چنین پدیده های هم نیستند که به کشورهای دیگر وابسته باشند و از آنان جنگجویان کرایی بسازند. این به ما ارتباط ندارد. افغانستان از این مسائل مسئول است و دیگر این که از خاک ما به هیچ یک از آنها کمک نمی شود.
ضمانت عدم تهدید بر کشورهای دیگر از خاک افغانستان جزء مهم موافقتنامه صلح آمریکا و طالبان می باشد. طالبان که در مورد مبارزه علیه گروه داعش در داخل افغانستان و پیروزی در برابر آن سخن می گویند، مکررن گفتند که حکومت آنها در مسائل جهانی بی‌طرف است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
باز هم مکس روی انکشافات اخیر جنگ اوکراین داریم. قوای روسیه تلاش‌ها برای پیشرفت به سمت کییف، پایتخت اوکراین را دوام می‌دهند. در همین حال رهبر اوکراین می‌گوید که کشورش در یک مرحله حساس و نقطه عطف قرار دارد. باز هم همکارم سید سمیع عباس گزارش می‌دهد.
چون این معلوم می‌شود که قوای روسیه در هجوم خود به سمت پایتخت اوکراین کییف پیشرفت‌های داشته است. تانک‌ها و توپخانه روسیه هنوز هم بر مناطقی که تصرف کردند بمباردمان میکنند. امروز 12 ماه مارچ بانگ خطر برای حملات هوایی در چندین شهر اوکراین به صدا در آمده و مردم به تلاش پیدا کردن پناهگاه هستند. در این مورد رسانه های محلی گزارش دادند. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفته است که اوکراین به یک مرحله حساس و نقطه عطف استراتژیک رسیده است. او افزود فعلا گفته نمیتواند که برای آزاد کردن سرزمین های اشغال شده اوکراین به چی زمان نیاز دارند، ولی به گفته او در نهایت این مناطق را آزاد خواهند کرد. زلنسکی در یک پیام ویدیویی گفته است که اشغال اوکراین توسط روسیه به هفته سوم آن داخل شد. در شهر جنوبی و ساحلی ماریوپول حملات پیهم قوای روسیه مانع رسیدن مواد خوراکی و آب شده و برنامه تخلیه افراد ملکی را از این شهر به مشکل روبرو ساخته است. شاروال ماریوپول میگوید که تعداد تلفات در این شهر در ظرف 12 روز به 1500 نفر رسیده. با گفته او این حملات مانع شده است که مردم بتوانند برای قربانیان قبرهای دست جمعی ایجاد کنند و اجساد بدون دفن ماندند. یک حمله بر شفاخانه زایشگاه در این شهر در هفته ای که گذشت خشم و عکس العمل جهانی را ایجاد کرده و فریادها و ادعاها در مورد جنایات جنگی بلند شده است. مقامات اوکراین قوای روسیه را متهم می‌سازند که یک شفاخانه معالجه سرطان و بناهای رهایشی را تخریب کردند. این جنگ ها سبب شده است که 2.5 میلیون نفر اوکراین را ترک نمایند. در میدان جنگ قرار معلوم قوای روسیه از چندین سمت به طرف کییف پیشرفت کرده و می خواهند حلقه را بر این شهر تنگتر بسازند. وزارت دفاع بریتانیا می گوید چون این معلوم می شود که قوای روسیه برای یک حمله منسجم بر پایتخت اوکراین صفوف خود را منظم می سازند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش اخبار ورزشی را می‌شنویم.
رقابت‌های دوستانه جمناستیک زیر نام بهترین جمناستیکاران در ولایت هرات برگزار شد. وحید آزاد، مسئول مطبوعاتی فدراسیون جمناستیک هرات، امروز به رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها که امروز آغاز شده 48 ورزشکار در 3 کاتگوری کودکان، نوجوانان و جوانان اشتراک کرده بودند. آقای آزاد میگوید این رقابت‌ها برای دو روز ادامه می‌یابند و هدف آن بلند بردن ظرفیت ورزشکاران می‌باشد. تیم بسکتبال ولایت هرات قهرمان جام بسکتبال هلمند شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش طالبان در صفحه فیسبوک نوشته است این رقابت ها میان 6 ولایت قندهار، کابل، هلمند، غزنی، بامیان و قندهار به تاریخ 18 ماه خود برگزار شده بود که امروز با قهرمانی ولایت هرات به پایان رسید. در خبرنامه آمده است در دور نهایی این رقابت ها تیم های هرات و قندهار به میدان رفتند که در نتیجه تیم هرات با نتیجه 63-32 تیم مقابل را شکست داد. و تیم ملی کرکت بنگلادش برای اشتراک در 3 مسابقه یک روزه و 2 مسابقه تست به آفریقای جنوبی سفر می کند. قرار است این سفر به تاریخ 18 ماه مارس سال جاری با یک رقابت یک روزه آغاز شود. دومین بازی یک روزه میان دو کشور به تاریخ 20 ماه مارس و آخرین بازی آن به 23 همین ماه راه‌اندازی می شود. بر اساس معلومات بعد از آن هر دو کشور دو بازی تست را به تاریخ های 30 مارس و 7 ماه آوریل در برابر یکدیگر انجام می دهند.
و شنوندگان عزیز، در چند دقیقه آینده برنامه با همکارم جاوید نعیمی باشین.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، خوش آمدید به این بخش برنامه حاضر. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا دقایق بعد از وضعیت بیکاری در افغانستان برایتان خواهیم گفت. روزانه صدها تن به جاده ها می روند تا مزد به دست بیاورند، اما دست خالی به خانه باز می گردند.
بیکار هستیم، میایم اینجا سو میایم 6 بجه تا 12 یک بجه اینجا میشینیم، کار مار درک نداره. مردم از وجیپای اخراج شده، پیسه نیست.
گزارش در این مورد تا لحظات بعد برخی پیام های شما هم در لحظات پایانی این مجموعه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
نابینا هستم. ما از دولت امارات اسلامی میخواهیم که به نابیناها یک معاش تعیین کند.
تا لحظات بعد از اینها، اما حالا وزارت صحت عامه حکومت طالبان از آغاز کارزار واکسین سرخکان در افغانستان خبر میدهد. جاوید اجیر سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که کارزار تطبیق واکسین برای 6 روز ادامه خواهد یافت. به گفته وزارت صحت عامه حکومت طالبان از آغاز سال 2022 تا اکنون نزدیک به 15904 رویداد سرخکان در سرتاسر افغانستان ثبت شده. خانواده ها هم از شیوع این بیماری نگرانی دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
من مهدی هستم، مامای هواجان، می طفلکی که به مرض سرخکان مبتلا شده بود.
الهام مهدی باشنده ولسوالی فیض‌آباد ولایت بدخشان، مامای کودک 3 ساله به نام هوا است. الهام میگوید خواهرزاده اش هر چند دوبار واکسین سرخکان را در دماهگی و 8 ماهگی گرفته بود، با آن هم یک بار دیگر 3 هفته پیش به بیماری سرخکان مبتلا شد. او بر رادیو آزادی گفت
هوا جان تقریبا 1-3 هفته قبل به مرض سرخکان مبتلا شده بود و زمانی که سرخکان هوا جان نگرفته بود بسیار تب شدید داشت و دانگک ها در روی پوستش برآمده بود و سرخ دانگک های سرخ سرخ و بسیار تب شدید در جریان این مرض تب شدید داشت و خواب بسیار خوابالو بود. بعد ما به دکتر بردیم، دکتر براش پاراستامول داد، ویتامین ای و یک دوا به نام تتراسیکلین. پس از استفاده این دوا وضعش بهتر است.
با افزایش رویدادهای سرخکان وزارت صحت عامه حکومت طالبان دست به کار شده است و قرار است سر از روز شنبه کارزار واکسن سرخکان را در بیشتر ولایت ها آغاز کند. جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت در این مورد به رادیو آزادی گفت
از شروع سال 2022 تا فعلا در سرتاسر افغانستان تا فعلا 15904 واقع مثبت به ثبت رسیده که از جمله 48.1% مربوط به طفلک های زیر 5 سال میشن که اونا دختر هستن و 51.9% مربوط به طفلک های زیر 5 سال هستن که اونا بچه ها هستن. کمپاین سراسری میزلس یا سرخکان هم که پلان شده بود انشالله روز شنبه در اکثرت ولایات برانده خواهد شد و مدت 6 روز را دوام خواهد کرد.
آقای حجیر به رادیو آزادی گفت که کندوز، بدخشان، هلمند، کابل و جوزجان 5 ولایت هستند که بیشترین میزان رویدادهای مثبت سرخکان در آن به ثبت رسیده است. این در حال است که روز چهارشنبه سازمان دکتران بدون مرز از افزایش بیماری سرخکان در ولایت‌های هلمند، هرات و کندوز ابراز نگرانی کرد. گزارشی که از این سازمان به نشر رسید آمده است که از آغاز ماه دسامبر سال 2021 تا پایان ماه فوریه سال 2022 به طور اوسط هر هفته 150 کودک از اثر بیماری سرخکان تنها به شفاخانه بوز در لشکرگاه هلمند آورده شدند. مسئولان این سازمان گفتند که اگر با تطبیق واکسین از این بیماری جلوگیری نشود، آمار مبتلایان به سرخکان تا 6 ماه آینده به اوجش خواهد رسید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اینجا رادیو آزادی است. این روزها اگر از شمار زیاد مردم در افغانستان پرسیده شود مهمترین نیازشان چیست، شاید بگویند کار و غذا. در کابل روزانه صدها تن به جاده ها می برایند تا کار دریابند، اما دست خالی به خانه باز می گردند. آنها می گویند که فرصت های کاری خیلی در افغانستان به ویژه کابل کاهش یافته و توانایی خرید مردم هم خیلی پایین آمده است. جزئیاتش در این گزارش.
صبح وقت است و کارگران یکی یکی برای دریافت کار در یکی از چهارراهی های پر جمعیت ناحیه اشتم جمع می شوند. من برای دانستن وضعیت این کارگران به محل نزدیک می شوم تا سر صحبت را با شماری از آنان باز کنم و از روز و روزگارشان اندکه بدانم. در این محل معماران با چوبگز، گلماله، آب ترازو و رنگمالان با سطل و برس های رنگمالی چشم به ره گذران دوختند تا باشد که کسی سراغ یکی از آنان را برای کار روزانه بیابد. در گوشه دیگر هم شماری از پسران جوان و مردان میانسال با لباس‌های فرسوده و دستان خشکیده و ترکیده در هوای سرد کابل منتظرند که برای فردا کار دریابند. جمعه ها به علت رخصتی اخیر هفته کارهای روزمزد یافت نمی شوند، اما اینان باید غم فردا را بخورند. من کنار شفی یکی از این کارگران نشستم و با او درباره کار و زندگیش گپ زدم. او با دل پر از درد و خسته از بیکاری گفت:
بیکار هستیم، میایم اینجا سو میایم 6 بجه تا 12 1 بجه اینجا میشینیم، کار مار درک نداره، مردم از وظیفه اخراج شده، پیسه نیست.
شفی نانوار خانواده 6 نفری اش است. او میگوید پیش از حکومت طالبان کاروبارش خیلی بد نبود و کمتر روزها میشد که بیکار بماند، اما اکنون در یک هفته هم کار برایش میسر نمی شود. احمد مردی میانه سال دیگری که لباس کارگری را به تن دارد توجه هم را جلب می کند. او میگوید بیشتر از همه در فکر کرایه خانه اش است.
8 نفر دیگه من خور دارم. بیا اولاد زندگی خانه ما را ببینند، زندگی ما را ببینند. در زیر کنوال شیشگی است.
بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارشش در نخست ماهیت امسال گفت که درآمد سرانه در افغانستان در سال 2022 حدود 50% کاهش می‌یابد. سیگر در این گزارشش گفته بود که درآمد سرانه سالانه در افغانستان در سال 2012 میلادی $650 آمریکایی بود، در سال 2020 به $500 کم شد و در سال 2022 به $350 کاهش خواهد یافت. آنچه که بیشتر زندگی چنین افرادی را که زیر خط فقر زندگی می‌کنند از همه بیشتر متاثر خواهد کرد. زلمه از جوانان دیگر کابل نشین است که کراچی دستی دارد. میگوید نمیتواند نصف آنچی را که پیش از حاکمیت طالبان روزانه به دست میآورد اکنون دریابد.
کاربار نی روز 100 میرم، 150 میرم، 200 میرم، 200 میرم، این هر چقدر پیدا شد میرم. مقصد یک غریبی شوه، یک لقمه نان پیدا شوه.
اوج بیکاری و فقر پس از حاکمیت طالبان در افغانستان از نگرانی های سازمان ملل متحد بوده است. هرچند کشورها و سازمانهای زیادی برای کمک رسانی به مردم افغانستان تلاش دارند، اما ریشه‌کن کردن فقر و بیکاری وابسته به اقتصاد توانمند یک کشور است، مسئولیتی که اکنون بر دوش طالبان است. پیش از این سخنگویان حکومت طالبان گفته بودند که برای بازسازی اقتصاد در تلاش جلب کمک‌های بشری از کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان هستند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اینجا رادیو آزادی است. تشکر از همراهی هر یک شما. و اکنون پیام های شنونده ها.
پیام ها و نظریات شما.
عبدالعزیز هستم از ولایت هرات، نابینا هستم. نابینا که هست همه گیشان کمک ما نمیخوایم، کمک برای ما کاری نمیکنه. ما از دولت امارات اسلامی میخوایم که به نابیناها یک معاش تعیین کنه تا که از فقر اقتصادی نابیناها به همیشه راه پیدا کنن.
ضروری هستم از ولایت غزنی قریه پرشواس با تماس شدیم. ما در انکشاف دیادم پول سود بخشار ما کار کرده مرای زمستان 40 نفر کارگری کردیم اونجا در پول پرشواس صاحب همینجا کارگری کردیم 40 نفر کار کردیم نه نال حق ما رو نمیده. گفت ما در بدل گندم در بدل کارتون شما رو گندم میدیم، گندم ما رو نداد.
امضایمتون میکنم از ده خدای داد. اینمی کمک ها که من قربان دماغ و هیچ نمیرسه. هم ملا صاحبا مردم هم میشناسه، هم مستحقین داشتون معلوم است. اونو ما صحیح توضیح میکنم، ولی وکلای ما اگه حاضر اگه چیز باشه ما حاضر هستم که همون نامشون هم حتی برای تان افشا کنم، ولی کلش اینمی وکلای ما میخورن به خدا مثل همیشه که خوردن.
ما یک مشکل داریم، ما مامورین ملکی متقاعد سال 1400 تقاعد خود نگرفتیم و در غیر آن شما ببینید که مامورین متقاعد حقوق مشروعی آن است که از معاش از او وزه شده. معاش نمیخواهد، حقوق خود میخواهد. از کمر خلاص است، را گشنه میتاره، یک نفر امرای خود میبره به ریاست تقاعد کنان جواب مثبت و یا منشی برش نمیتره. لطفا خواهشمندیم حقمل صاحب که سخنگوی وزارت مالیه است راجع به معاش متقاعدین هیچ حاضر نمیشه که جواب بده. این متقاعدین چی خوردن؟
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، با نشر پیام های شما می رسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می دهد. در بیشترین بخش دقایق 30 باقی مانده، پروگرام های هفتوار هوای تازه و از میدان ورزش را یکی پی دیگر می شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. خیرالله خیرخواه، سرپرست وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان که در گردهمایی انطالیا در ترکیه اشتراک دارد، به یک روزنامه این کشور گفته که در مورد اداره امور میدان هوایی کابل به زودی با ترکیه و قطر به موافقه خواهند رسید. یک تن از منصوبان اردوی سابق افغانستان در اروزگان کشته شده است. اختر محمد گفته می شود که قماندانی یک پوسته اردو را به دوش داشت. محمد آصف، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت، گفت که این واقعه شب گذشته در مربوطات ولسوالی خاص اروزگان رخ داده و انگیزه آن دشمنی شخصی بوده است. و ای می افزاید که این رویداد کدام ارتباط به طالبان ندارد و تحقیقات آغاز شده. یک باشنده ولسوالی خاص روزگان که نخواست نامش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که قماندان اختر محمد پیشروی اعضای خانواده وی به شکل فجیع کشته شده است. گزارش ها از جنگ شدید در اطراف شهر کییف خبر می دهند. وزارت دفاع بریتانیا می گوید که قسمت اعظمی نیروهای زمینی روسیه در فاصله 25 کیلومتری از مرکز شهر قرار دارند. نیروهای تانک و توپخانه مناطق زیر محاصره را گلوله باران کردند. در یک خبر دیگر، نیروهای روسی یک مسجد را در شهر ماریوپول به گلوله توپ بستند. وزارت خارجه اوکراین امروز گفت که حدود 80 نفر به شمول اطفال و شهروندان ترکیه در این مسجد پناه گرفته بودند. مقامات اوکراین نیروهای روسی را متهم می‌کنند که مسیرهای تخلیه غیر نظامیان از ماریوپول را توسط توپخانه هدف قرار می‌دهند و خروج آنها از این شهر را که 430 هزار نفوس دارد مانع می‌شوند. فرانسه، جرمنی و بریتانیا به روسیه هشدار دادند که تقاضای مسکو برای تضمین تجارت این کشور با ایران امکان دارد توافق احیای توافقنامه اتمی را که تکمیل شده است با از هم فرو پاشد. اعلامیه این سه قدرت اروپایی میگوید که هیچ کشور نباید به دنبال بهره برداری از مذاکرات احیای توافقنامه اتمی باشد. و مردم در ترکمنستان امروز در انتخابات قبل از وقت ریاست جمهوری رأی می‌دهند. به نظر می‌رسد که با این انتخابات قدرت از رئیس جمهور قربانگلی بردی‌محمدوف به سردار پسرش به گونه رسمی انتقال خواهد شد. شنوندگان عزیز، اول پروگرام هفتوار از میدان ورزش را می‌شنویم و به تعقیب آن هوای تازه نشر می‌شود.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. با امین امیدواری میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. شنونده های عزیز، در برنامه امروز نیز مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر کردم، امیدوارم مورد علاقه و توجهتان قرار گیرد. در نخست گزارشی را میشنوید در رابطه با پایان دور سوم لیگ بزکشی افغانستان که هفته گذشته به پایان رسید.
مسابقات ما فاینال شد که برنده دور سوم لیگ بزکشی ولایت قندهار معرفی شد.
در جریان برنامه شما را با جاوید رحمانی، ورزشکار رشته پاورلیفتینگ، آشنا می سازیم.
حدود 5 سال میشه که تمرین میکنم. اول از زیبایی اندام شروع کرده بودم.
از عبدالبصیر نیرومند، عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت بدخشان، در رابطه با برنامه ها و فعالیت های ورزش در بدخشان میشنوید.
در قسمت آمدنی به خیر سالی 1401 ما برنامه خود داریم که وقتون بهتر معلوم است. ما مسابقات بسکشی داریم، پهلوانی هست، نمایشات ورزش های رزمی هست.
عطاولا کتول، عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت خود، در رابطه با ختم تورنمنت والیبال و آغاز رقابت های کرکت در آن ولایت برایتان میگوید.
پال تیم دخوس با سیستم لیگ مسابقات میکنه.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، همان گونه که در جریان هستید، امسال دور سوم لیگ بزکشی افغانستان در کابل برگزار شد و این رقابت های هفته گذشته با قهرمانی تیم کندهار به پایان رسید. در این مورد گزارش را تهیه کردم که توجهتان را با آن جلب می دارم. دور سوم لیگ بزکشی افغانستان با قهرمانی تیم کندهار در کابل به پایان رسید. مسئولان فدراسیون بزکشی افغانستان هدف از راه‌اندازی این لیگ را انتخاب چاپاندازان و اسب‌های برتر برای مسابقات داخلی و بیرون مرزی عنوان میکنند. فهیم نظری معاون فدراسیون بزکشی افغانستان بر رادیو آزادی گفت:
مسابقات ما دیروز فاینال شد که برنده دور سوم لیگ بزکشی ولایت قندهار معرفی شد.
دور سوم لیگ بزکشی با تاریخ 5 مایه در کابل آغاز شد و تا 15 اوت ادامه یافت. مسئولان فدراسیون بزکشی حضور تماشاگران این مسابقه را پررنگ توصیف کردند. تیم های کندز و بغلان به ترتیب جایگاه دوم و سوم این مسابقات را به دست آوردند. گلبدین، یکی از چاپاندازان پشتاز تیم کندهار، برنده این لیگ دلیل پیروزیشان را این گونه بیان کرد:
تیم ها امانگی خوب داشتن، نگاه چاپانداز، نگاه اسب، نگاه امانگی خوب بسیار داشتیم. ما به نفع تیم خود بوز میدوندیم، به نفع خود ما بوز نمیدوندیم. علت پیروزی ما همین بود.
اما سلام ایماق، کپیتان تیم بزکشی کندز، نایب قهرمان این مسابقات، نسبت به نتایج آن اعتراض دارد:
از نتیجه که ما نایب قهرمان رضایت نداریم. فقط از اول باز آمدیدی و مهندسی کرده بود که تیم کندز باید قهرمان شود.
اما فهیم نظری معاون فدراسیون بزکشی بارد این ادعا میگوید حکم میدان به خواست دو طرف تعیین شده و تیم کندز نتیجه مسابقه را در میدان پذیرفته بود. هرچند قرار بود در دور سوم لیگ بزکشی تیم های بزکشی 16 ولایت شرکت کنند، اما با گفته مسئولان فدراسیون بزکشی افغانستان، تیم های کابل، جوزجان و سمنگان به خاطر عدم آمادگی کامل در این مسابقات اشتراک نکردند. دور اول لیگ بزکشی افغانستان پس از سالها وقفه برای اولین بار در سال 1398 در کابل راه اندازی شد. دور دوم این لیگ سال گذشته و دور سوم امسال برگزار شد. هرچند بزکشی در بیشتر ولایت های افغانستان رایج است، اما بیشتر مردمان ولایت های شمال افغانستان علاقمند این ورزش سنتی هستند. بزکشی از بازی های سنتی و قدیمی افغانستان به شمار می رود که گفته می شود قرن ها پیش در بین کشاورزان و شابانان رایج بوده است. در این بخش برنامه احمد جاوید رحمانی، ورزشکار رشته پاورلیفتینگ، در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان می گوید:
احمد جاوید رحمانی هستم، یک تن از میلی پوشان مهرانوانی پاورلیفتینگ و همچنان بسترینست ملی رگبیم. حدود 15 سال میشه که تمرین میکنم. اول از زیبایی اندام شروع کرده بودم. اول خفامیلم بود و بعدش هم تشویقای سکود را ایران بود. یکی از زیبایی اندام کاری افغانستان است. برای اولین بار که مردان و انین در افغانستان آمد، میان گذار مردان و انین هستم و بعدش رو آوردم به پاورلیفتینگ. با حدود 8 سال است که رگبی هم بازی میکنم، هم سرترینر تیم ملی در مسابقات پاورلیفتینگ. فعلا در وزن خود اول هستم و فعلا در آسیا مقام سوم دارم. سه بار در مسابقات پاورلیفتینگ در آسیا اشتراک کردیم که آخرین بارش سال 2018 بود، در هندوستان برگزار شد که توانستم مقام سوم بگیرم. بعد از اون دیگه بدون ورزش خود ما در یک کمپانی کار میکنم، سکیوریتی هستم. ورزش افغانستان رو درآمد ندارم. ما یک ادار افغانی هستیم و عدیه ماش تیم ملی یک ادار افغانی هست. پیام مهمی است که ورزش کنن جوانای ما تا بتانن از طریق ورزش همبستگی بین افغان افغانستان باشه و همچنان دور از مواد مخدر دخانیات که بتانن دیگر جوانا را مثل ما را شاگرد تربیت کنن، تشویق کنن که جوانا بتانن رو بیارن هر رشته ورزشی که باشه، بتانن اونا تشویق کنن جوانا را و راهنمایی سالم بکنن.
اما گونه که در جریان هستن، در آستانه فرارسیدن سال جدید خورشیدی، کمیته ملی المپیک افغانستان و آمریت‌های ورزشی ولایت برنامه‌های ورزشی را روی دست می‌گیرند. در برنامه کنونی از عبدالبصیر نیرومند، آمر تربیت بدنی و ورزش ولایت بدخشان بشنوید که فعلا کدام فعالیت‌های ورزشی در آن ولایت جریان دارد و برای سال جدید خورشیدی چه برنامه‌هایی را روی دست دارند.
در بدخشان 17 فدراسیون فعالیت دارند و فعلا یک تعداد فدراسیون هایی که فعالیت ندارند، اونا در آینده نزدیک فدراسیون ها در مجموع انتخابات صورت بگیرند کسایی که فعالیت نداشتن اینا حذف میشن و کسایی که فعالیت خوب داشتن اینا دوباره رای به دست آوردن باز به فعالیت چون ادامه میتن. در بخش های والیبال هست، بسکشی هست، فوتبال، تکواندوی ITF، تکواندوی ITF و اتلتیک، کیک بوکسینگ، ویلچر بسکتبال، کانفوتوا، کورش، پرورش اندام، شطرنج، کیوان بوکسینگ، کرکیت، جمناستیک. اینا در ولایت بدخشان فعالیت دارن با شکل نرمال. کسایی که حضور دارن اینا همه روزه فعالیتشون انجام میتن. در قسمت پیش آمدنی به خیر سالی 1401 ما برنامه خود داریم که وقتون بهتر معلوم است. ما مسابقات بسکشی داریم، پهلوانی هست، نمایشات ورزشی رزمی هست، اتلتیک خفیفه و همچنان مسابقاتی که در این وقت انجام میشه. ما هم مساله در این وقت سالی نو و همچنان در جریان سال 1401 اجرا میشه. دیگه فعلا ورزش ما در ولایت بدخشان الحمدلله هیچ مشکلی نداره. همکاری والیسب هست، رهبری داره مقام محترم ولایت و توجه خاص تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک. اینا میخوان که ورزش از مرکز به ولسوالی ها انتقال بدن و توجه بیشترشون به جاهایی در اشاره دادن که باید ورزش در ولسوالی ها حتی رشد بکنه. نظری نیکی هست و انشالله به این گام مثبتشان ورزش بیشتر رشد خواهد کرد.
در این بخش برنامه عطاولا کدوال عامر تربیت بدنی و ورزش ولایت خوست در رابطه به ختم تورنمنت والیبال و آغاز رقابت های کرکت در آن ولایت برایتان میگوید.
به خصوص تورنمنت که برگزار شد، این تورنمنت والیبال بین ولایت های جنوب ختیځ زون بود، لوګر، پکتیا، پکتیکا، غزنی، خوست. د دې تورنمنت په فائنل خوست او غزنی ورو شو د عزیز ټیم ولایت خوست مقام اوله گرفت او غزنی مقام دومه گرفت. د دې تورنمنت خیلی زیات تماشاچا مده بود، 3,500 نفر بود. خیلی با پازای آرام با سر رسید. الحمدلله خیلی خوب یک پیام ولایت خوست بود. تورنمنت 4 روز دوام کرد. حالی نو که شروع سر تورنمنت کریکت هم شروع سر در میدان کریکت ولایت خوست. در تیم هست با نام گرید 1 که 5 تیم در خوست با سیستمی لیک مسابقات میکنه. 5 تیم در ولایت ننگرهار با سیستمی لیک مسابقه میکنه. هدفی از زی چیروی برتر با تیم 19 سال نشنل تیم نفر جذب میکنه. خوست تقریبا 200 تیم رجستر در کرکت داره. یک خوب اکیدمی داره از مربوط تربیت بدنی است که در این تقریبا 600-700 نفر روزانه تمرین میکنه. اکیدمی بیخی پورا بال و خیلی خوبی کردیم. دیگه چیرای نشنل تیم نخوص مثل مجیب نوروز و نورالی زادران از خوص با نشنل تیم دعوت شده. خوص خیلی خوب پلیرا داره و در خوص خیلی برال است کریکیت تماشا چه خیلی زیاد داره.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. چرا بیشتر جوانان و نوجوانان از نوشابه های گازدار و انرژی ها استفاده می کنند؟ نوشابه های گازدار به صحت جوانان چه ضرر دارد و جوانانی که به نوشیدن نوشابه های گازدار و انرژی ها عادت کردند چگونه آن را ترک کنند؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر پرویز اقبال متخصص داخلی عمومی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در این اواخر جوانان و نوجوانان بیشتر عادت کردند از نوشابه های گازدار و انرژی ها استفاده کنند و بسیاری از جوانان با وجود این که می دانند باعث بیماری می شود باز هم نمی توانند نوشیدن آن را ترک کنند. صمیم صافی یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید هرچند خودش می داند نوشابه های گازدار به صحت ضرر دارد اما باز هم عادت دارد و می نوشد.
انرژی ها در کل معتاد کننده است. من نمیفهمم از کدام مواد استفاده میشه، چون بار که انسان از انرژی ها استفاده میکنه انرژی خودش معتاد کننده است. باز جالبتر ده ای است که زمانی که همه روزه جوان ها از انرژی استفاده میکنه، مثلا با مواقعات مشخص شتایم مشخص، مثلا در روز 3 بار اگر استفاده بکنه صبح 4 شب، مجبور است که فردایش بازم دمو 3 وقت انرژی رو بگیره. اگر نگیره من خودم هم یک قسم هستم، اگر مثلا من انرژی نخورم فکر میکنم چیزی رو گم کردیم، باید استفاده بکنم.
سهیل نوجوان است که در یکی از عکاسخانه های شهر کابل کار می کند. او که 16 سال سن دارد می گوید زمانی که خسته می شود از انرژی استفاده می کند.
بعض وقتا انرژی هم خوب است، بعض وقتا میوه هم خوب است، خب بازم نگه بعض وقتا انرژی هم وقت یگان دفعه زیاد نه، گرمی هم است دیگه، یگان دفعه کار فشار کارم است دیگه، اینجا کارم میکنه یگان دفعه مشتری زیاد میشه یگان دفعه.
استفاده از نوشابه های گازدار و انرژی ها به صحت ضررهای فراوان دارد. راضیه انوش از خودش قصه می کند که دکتر او را از استفاده ای انرژی ها منع کرده است.
بیخی معتادی شده بودم، صبح چاشته هر وقت غذایی می خوردم، حتی روز که نمی خوردم قسم احساس می کردم چی در گم کردیم یا اعصابم زیاد نارام و خراب می بود. بالاخره روز شد که با ما ضربان قلب پیدا شد و نفس تنگی برام پیدا شد و وقتی که پیش دکتر مراجعه کردم، معاینات ما کردم، با ما گفتن که علت همی که خودت بی نظمی قلبی پیدا کردی همی است که خودت نوشابه های گازدار میخوردی. سر ما کلن بند کردن، گفتن هیچ وقت دیگه نوشابه های گازدار نخوری. وقتی که ما نوشابه های گازدار بسیار به سختی ترک کردم و دیگه نخوردم، امو بود که آستا آستا خوب شدم و دیگه برم نه ضربان قلب و تکان قلب و نفس تنگی پیدا نشد.
راضی انوش از جوانان می خواهد که هیچگاه از نوشابه های گازدار و انرژی ها استفاده نکنند و صحت خود را از همه چیز بیشتر اهمیت بدهند.
من از تجربه خود به شما قصه کردم که بر من ضربان قلب پیدا کرد، فشارش رو شما بلند برد، همه قسم میتونه دندانهای انسان از بین ببره، بیره های انسان از بین ببره، حتی میتونه پوکی استخوان پیدا کنه. پس من هم از تجربه خود به شما میگم که دیگه استفاده نکنین، بسیار مشکلات را ایجاد میکنه. اولین مشکل را که ایجاد میکنه بی نظمی های قلبی است و سیستم برقی قلب بسیار نامنظم میکنه.
نهیرا پاینده به این باور است که جوانان به جای استفاده از انرژی ها از میوه‌جات تازه استفاده کنند.
خودم شخصا هیچ گاهی از انرژی استفاده نکردیم، همیشه از میوه‌ها و غذاهای مقوی استفاده کردیم به خاطر قدرتمند شدن جسم. و یک رسم غلط که در جامعه ما رواج شده، از انرژی استفاده میکنن به هدف اینکه گویا مانند نامش خودش هم قدرت به جسم آدم میبخشد. به نظر من تا استفاده از انرژی جوانان و نوجوانان میتونن از میوه‌های تازه و یا از آب میوه‌ها استفاده کنند. فکر کنید 130 افغان یک انرژی را میده که هم قیمت بلند دارد و هم ضرر بیشتر. پس چه خوب است که جوانان و نوجوانان با همین قیمت میوه بخرند. میوه بوجوده که به صحت فایده دارد، در ضمن اگر ما به جای یک انرژی میوه بخریم هم به اقتصاد کشور و هم به دیاقین خود کمک کردیم و همچنان انرژی طبیعی دارد و بیزیان تمام.
شنوندگان گرامی، چرا بیشتر جوانان و نوجوانان از نوشابه های گازدار استفاده می کنند؟ نوشابه های گازدار و انرژی ها به صحت جوانان چی ضرر دارد؟ و جوانانی که به نوشیدن نوشابه های گازدار و انرژی عادت کردند چگونه آن را ترک کنند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر پرویز اقبال متخصص داخله عمومی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که در ای اواخر بیشتر جوانا و نوجوانا رو آوردن طرف نوشابه های گازدار، میشه برای ما بگوین عوامل ای که جوانا بیشتر علاقمند نوشابه های گازدار میشن چی است؟
ببینین در داخل نوشابه های گازدار اکثرا با نام کافئین یک ماده موجود هستن که و سبب اعتیاد میشن و اینمی بدبختی است که ما شما وقتی که جوانا یک دفعه اینی نوشابه را بنوشه با بار دوم با بار سوم تمایل پیدا میکنه و بالاخره بر بارهای متکرر سبب اعتیاد میشه. و باید داشته باشین که در داخل این نوشابه ها بیش از حد گلوکوز موجود است، شکر موجود است و رنگ های مصنوعی موجود هستند که این رنگ ها این مواد زیادتر آنن به شما انرژی میده ولی به شکل تدریجی وجود شما را برباد میسازه.
چی اضرار داره بخصوص برای جوانا و نوجوانا؟ اضرار این نوشابه ها چی است؟
ببینین جوانایی که از این نوشابه ها استفاده میکنه، اولین ضررش ضرر اقتصادی است، دومین ضررش مشکلات سیستم هضمی است، بیراهایش التهابی میشه، دندانهایش بوده میشه، دندانهایش قبل از وقت میبره یا میکروبی میشه و بالاخره کلسیم وجودش کمتر میشه، سیستم هضمیش متضرر میشه، سبب ترشی سیستم هضمی میشه، دلدوشی برش پیدا میشه و در ضمن وقتی که بعضی ویتامین ها ما شما میخوریم توسط این نوشابه ها گازدار، کیفیت غذا از بین میره، با مرور زمان سبب سرطان پانکریاس شده میتونه، جگر چرب میسازه و سوی هاضمه را به وجود میاره. اما متکرر دوام دار، حتی تاثیرات آنها بالای گرده ها به وجود میاره، گرده ها را خراب میسازه، معوف میسازه و بالاخره تاثیرات دوام دار این نوشابه ها بالای قلب، اگر ما شما چیکنیم حملات قلبی را با بار میاره، رگ هایی که برای قلب خون میرسانه سبب بندش آنها میشه. کسایی که از این نوشابه ها استفاده میکنه استخوان هایش بوده میشه، حافظه خود از جسم میتن، تمرکزش درست نمی باشه، فقط یک انسان معتاد شد که فقط اگر نوشابه ننوشه این فعالیت زندگی خود انجام داده نمی تانه. در حالی که اگر ما شما اینمی نوشابه ها را به شکل دوامدار بنوشیم، سبب ازدیاد وزن میشه، چاقی را با بار میاره و وقتی که چاقی به وجود آمد زمینه برای شکر نوع دومی به وجود میاد و وقتی که شکر به وجود آمد چاقی به وجود آمد یک فاکتور مساعد کننده برای فشار فرط خون هستند، فشار بالا میره و اینمی خود فشار بلند شکر امراض مزمن خطرناکتر هستند که حتی به شکل دوامدار تمام اعضای ما شما را موف ساخته میتانه، تاثیرات ناگوار بالای چشم، تاثیرات ناگوار بالای قلب و حتی تاثیرات ناگوار بالای سیستم عصبی و دماغ، حتی ممکن آستما یا نفس کوتاهی برشان پیدا شوند. ولی بدبختی اینجاست که جوانای ما شما آل صبحانه نمیخوره و مستقیما میگه برو در پانتون یا در سنف یک نوشابه را میزنیم، این یک انرژی را به ما میده که اینمی انرژی کاذب، اینا ایر استفاده نکنه، در سنف کسالت پیدا میکنه، جاندردی، سردردی و بالاخره یک قسم ضعیفی، نتوانی و در سنف حتی ضعیف میشد و بالاخره این جوانی که ما شما ازو ارزو و توقع داریم که به درد وطن بخوره، بدبختانه نه به درد خود میخوره، نه به درد فامیل و نه به درد وطن ما شما.
جوانایی که معتاد همین نوشابه های گازدار میشن، چی باید بکنن تا از این اعتیاد نجات پیدا بکنن؟ یعنی بدیلش شما چی پیشنهاد میکنن؟
بدیلش یک نوشابه که 30 افغانه گرفته تا 200 افغانی 250 افغانی قیمت داره. چرا یک کیلو آلو بالو نگیریم؟ چرا یک سیر تربوز نگیریم؟ بهترین خربوزه ها آمده در بازار ما شما، بیش از 20 نوع میوه‌جات آمده، چرا از او استفاده نکنیم؟ اگر ما شما به جای یک نوشابه یک دانه سیب وطن استفاده کنیم، هم وجود ما شما آرام می باشه، هم از امراض دورتر می باشیم، در گرمی به ما شما بهترین جز و بهترین نوشابه تربوز است. بعد از امروز باید این نوشابه را ننوشیم و بعد از نوشابه از میوه‌جات استفاده کنیم. روزانه باید 30 الی 45 دقیقه ورزش کنیم.
دوستان گرامی، شما سخنان دکتر پرویز اقبال، متخصص داخلی عمومی را که در مورد اضرار نوشابه های گازدار و انرژی ها برای صحت جوانان و نوجوانان صحبت می کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای تان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مدد کنتم بارد.
افغانیان افغانیان، یاری کنه یاری کنه، زخمی شده جسم وطن، باید فدا کاری زخمی شده جسم وطن، باید فدا کاری کنه. زخمی شده جسم وطن، باید فدا کاری کنه. افغانیان افغانیان، یاری کنه یاری کنه. زخمی شده جسم وطن، باید فدا کاری کنه. خبر افغانیا، یاری کنی یاری کنی، ای بی خبر افغانیا، یاری کنی یاری کنی. زخمی شده جسمی وطن، باید فدا